إلا شرطا حلل حراما او حرم حلالا. این شرط، این روایت مشکل شد. یه تفسیر، تفسیر شیخ بود رحمت الله علیه، که تفسیر شیخ این بود که ادله مباحات و حلالها دو قسمه. یک قسم دلالت میکنه بر اباحه شیء و حلیت شیء فی حد نفسه لو خلیه و طبعه، ولی یه عنوان دیگری مخصوصا عنوان شرط تاری شد، این دیگه دلالت بر حلیت نمی. خب اگر در اینو شرطها کسی شرط ترک حلال کرد، ترک مباح کرد، اشکال نداره. چرا؟ چون این شرط دیگه دلیلی بر ارزم به حضور شما اباحه نداره. اون دلیل صورتی را که شرط کرده را شامل نمیشه. این ارزم به حضور شما یک قسم. قسم دوم اون جایی بود که نش ادله اباحه دلالت میکنه بر اباحه مطلقه، یعنی این شرط را جایز نیست، معذرت میخوام مباحه، ولو عنوان شرط هم بر اون منطبق باشه، عنوان نذر بر اون منطبق باشه، عنوان قسم بر اون منطبق باشه. این حلال است فی جمیع الصور و فی جمیع تریان العناوین. اینجا نه، اگه کسی شرط بکنه ترک این فعل مباح را یا و الزام به این فعل مباح را، این خلاف شرط. این معنایی بود که شیخ اعظم کرد. معنای دوم معنایی است به مرحوم آقای نراقی رحمت الله علیه کرد. مرحوم آقای نراقی معنا کرد که الا شرطن حلل حرامن او حرم حلالن، اصلا معناش این نیست که من این کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط این که سو به من خیانت بکن. الزام به فعل یا الزام به ترک، این که تحلیل حرام نیست. وقتی میشه تحلیل حرام و تحریم حلال که بفرماید ترک این خیانت سو بر تو حرام باشه یا بر تو واجب باشه. این را مرحوم شیخ اعظم اشکال کرد، به تفسیر خودش هم شیخ اشکال کرد. معنای سوم معنایی بود که مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه کرد. میرزای قمی فرمود الا شرطن حلل حرامن او حرم حلالن، خداوند سبحان یه قاعده کلیه جعل کرده، الخمر حرام، یه قاعده کلیه جعل کرده، خیاطت ثوب حلال، شرب ما حلال، تزویج حلال. اگر کسی به نحو قاعده کلیه شرط بکنه که تو اصلا تزویج نکنی، تو اصلا شرب ماء نکنی، تو اصلا کتابت به هیچ کس نفروشی، این میشه شرط محلل حرام یا محرم حلال. اما اگر این آقا گفت که به شرطی که تو این ثوب را خیاطت بکنی، در موارد جزئی که این ثوب را خیاطت بکنی، شارع که حکم جزئی نداره، این که تحریم حلال نیست. اگر بگی آقا من با تو ازدواج میکنم به شرط این که تو اصلا دیگه زن نگیری، یه قاعده کلیه تحریم حلال. ولی اگر بگی نه با فلانی ازدواج نکنی یا امسال ازدواج نکنی، این محرم حلال نیست، چون قواعد شریعت، مجهولات شریعت، احکام کلی. خب نگی که شما یه قاعده کلی جعل کردی. چیه؟ هر جا من شرط بکنم باید عمل بکنی. میگه بابا اینه که من جعل نکردم، اینه خداوند سبحان جعل کرده، او فرموده المؤمنون عند شروطه. بله عمل به شرط مطلقای کلیه، این تحریم حلاله، ولیکن این من جعل نکردم، اینه کی جعل کرده؟ خداوند سبحان. اونی که من جعل کردم، شرط کردم، او کلی نیست تا بشه تحریم حلال و تحلیل حرام. اونی که تحریم حلال هست او رو شارع مقدس جعل کرده، من که کاری نیستم. شیخ اعظم به این تفسیر مرحوم میرزای قومی که میرسه میفرماید در این کلامم مواقع و للنظر و للتأمل، ولی دیگه اشکالاش ذکر نمی کنه. خب اشکال این فرمایش مرحوم میرزای قومی واضحه. کی گفته که مجعولات شرعی قواعد کلیه؟ نه، مجعولات شرعی جعلش به نحو قضیه کلیه و الا برای تک تک موارد حکم جعل شده. وقتی که می فرماید فنکحوا الایاما ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، در واقع برای همین هندم که شرط کرده با این ازدواج نکن، برای اینم حکم جعل شده. لذا این تفسیری که مرحوم میرزای قومی آورده نمیدونم از کجا آورده. من خیال میکنم خود میرزای قومی هم میفهمه که آقا این حرف ناتمامه، منتها اینا بین دو تا محظور گیر کردن. یه محظور این است که بل وجدان مسلمه که شرط مباح را میشه ترکش را شرط کرد، فعلش را شرط کرد، کسی منکر نیست. اصلا اگه اینم نگی المؤمنون عند شروطهم کلغو میشه، میگه فقط مختص واجبات و محرمات میشه. از این ور دیگه المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، اینم گیر کرد. حساب آب و آتش میزنن درست بکنن. ما عرض کردیم احسن التفاسیر این است که مراد از این تحریم حلال احکام وضعیه، اصلا احکام تکلیفیه را شامل نمیشون. علی حال اگرم کسی این تفسیر ما را قبول نکنه ما به مشکل نمیخوریم، چون این روایت اولا سند نداره، ثانیاً بر فرض سند داشته باشه و ظاهرش را بخوایم اخذ بکنیم، ظاهرش قطعا معرض عنه جمیع اصحابه، نه مشهور، نه اجماع، تسالم فقه بر خلافش. خب این نسبت به شرط رابع که یه تتمه ای عرض کرد. اما شرط خامس که این شرط مخالف مقتضای عقد نباشه. ما اولا باید این شرط را توضیح بدیم، ثانیاً هم باید دلیل بر لزوم این شرط که این شرط برای چی هست ذکر بکنیم. توضیح مطلب اینه که اصلا آقایون وقتی رسیدن به این که شرط مخالف مقتضای عقد نباشه، مثال هایی که زدن همه مثال ها خارج از محل نزاعه. مثلا گفتن اگه شما با کسی با زنی ازدواج بکنی، تزویج بکنی، شرط بکنه که هیچ استمتاعی از اون نبری، حتی نظر، هیچ حتی نظر، این شرط مخالف مقتضای عقده. خب این شرط مخالف مقتضای عقده، مگر مقتضای عقد نکاح چیه؟ مقتضا یعنی مدلول، مقتضا یعنی مدلول. گاهی موقع این عرضم به حضور شما کلمه مقتضا آدم رو گول میزنه. مقتضا در به حساب کلمات در استعمالات به دو معناست. یه وقت هست مقتضا به معنای مدلول و مفهومه، یه وقت هست مقتضا نه به معنای مقتضی و مقتضایی. یادمه یک وقتی با یکی از این اساتید خداوند سبحان حفظشون بکنه، من عرض میکردم آقا مسلک مرحوم آخوند در حجیت تنجیز و تعذیره. ایشون میفرمود که نه، آخوند مسلکش مسلک آقای ناینی، جعل مسلک شیخ، جعل طریقیت. آخه بابا این چه حرف میزنی؟ نه، گفتم آخوند در بحث حجیت زواهر میفرماید شارع اونی را که در قطع عقل میگه او را در اینجا جعل میکنه. خب در عقل چی میگه در قطع؟ اون اجز معذب یه جعل میکنه. ایشون هی این عبارت ها را برای ما مینوشت که ببین اینجا آخوند میفرماید مقتضاهو التنجیز و التعذیب. گفتم آقا مقتضا به معنای مدلول، مفهوم، معنای حجیت. خب زیر بار نمیگفت و زور میگفت. حالا اینجا هم الان همونطور شده. وقتی میگیم شرط مخالف مقتضای عقد، مقتضای عقد یعنی چی؟ یعنی مفهوم عقد، مدلول عقد. انکحتو که معناش چیه؟ نکاح، حلقه ازدواج. خب من شرط بکنم که استمتاع نبره، این کجاش میشه چیز خلاف مقتضای عقد؟ مقتضای عقد اینه که من زنت باشم، من شوهرت باشم. ای کجا داره که استمتاعم ببری، استمتاع ببرم، ای کجا داره؟ بله، یک وقت هست یک شرطی مخالف مقتضای عقد، یک وقت هست یک شرطی مخالف مقتضای مقتضای عقده، آثار عقده. عقد نکاح مقتضاش زوجیت، مقتضای این مقتضا، آثار این مقتضا جواز استمتاع. عقد بیع مقتضاش تملیکه، مقتضای این مقتضا، آثار این مقتضا میشه اینه که جایز بفروشی، جایز تصرف بکنی، جایز هر نوعی که دلت بخواد. اینا آثار مقتضای عقده، مقتضای مقتضای عقده. لذا اگر کسی گفت آقا من این کتاب مکاسب را به تو فروختم به شرط این که به احدی نفروشی تا آخر عمر. این شرط مخالف مقتضای عقد نیست، این شرط میشه مخالف آثار شرعی عقد، مخالف مقتضای شرعی مقتضای عقد. این میشه شرط مخالف کتاب و سنت. خب حالا شرط مخالف مقتضای عقد به چه دلیل باطله؟ شیخ اعظم اعلی الله مقامه القدوسی دو تا وجه ذکر فرمود. یک وجه این است که این تهافت به خاطر این که اگر من به یک زنی بگم انکحت و که علی کتاب الله و سنت نبیه فی مدت کذا علی مبلغ کذا به شرط عدم سیرورتها زوجتن لی، به شرط اینکه تو زوجه من نشی، خب اینجا انکح تو که میگه زوجه، به شرط اینکه زوجه من نشی میگه زوجه من نمیشی. خب یا بایستی سه راه بیشتر ما نده، یا بایستی بگیم مدلول عقل و شرط با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس شرط باطل شد، عقد باطل شد. یا این که بگیم نه، ما عقد را میگیریم شرط رها میکنیم. چرا؟ چون عقد اصل، شرط تابعه، اصل را میگیریم تابع را رها میکنیم، اینم شرط باز باطل شد. احتمال سوم اینه که شرط را بگیریم عقد را رها بکنیم، اصلا معنا نداره، معقول نیست، چون شرط اگر وجوب وفا داشته باشه در ضمن عقد وجوب وفا داره، خودش که وجوب وفا نداره، که خودش که وجوب وفا نداره، شرط در ضمن عقد وجوب وفا داره، لذا این احتمال سوم را اصلا شیخ ذکر نمی کنه چون معنا نداره. این یک وجه. وجه دوم، شرط مخالف مقتضای عقد میشه شرط مخالف کتاب. چرا؟ چون قرآن میفرماید احل الله البیع، احل الله البیع، بیع ملکت میشه. شما شرط کردی که من بیع کردم ملکم نشه، میشه مخالف کتاب. قرآن میفرماید فانکحوا الایاما منکم و الصالحین من امائکم. خب این قرآن میفرماید نکاح زوجیت میاره، امضا شده، پیغمبر خدا فرمود نکاح سنتی، من شرط کردم که زوجیت نیاره. پس شرط مخالف مقتضای عقل هم تعارض صدر و ذیل داره، عقلا عرض کردن باطل میشه و اون دو وجهی که شیخ رحمت الله علیه فرمود یا تعارض صدر و ذیل یا نه، هم مخالف کتاب و سنت. اما این که بعضی ها که ما این که گفتن بیان بگن نه، اصلا شرط مخالف مقتضای عقل متمشی نمیشه از منشی، مثلا انشا نمیتونه بکنه، اصلا این متمشی نمیشه، این غلطه. چرا؟ چون یه وقت هست من میگم انکحتو که به شرط این که انشاء زوجیت نکنم، بله این چیز نمیشه، قصد متمشی نمیشه، انشاء متمشی نمیشه. ولی من که نگفتم به شرط این که انشاء زوجیت نکنم، گفتم به شرط این که تو زوجه من نشی. خب این با انشاء چی کار داره؟ این با انشاء کاری نداره. پس این حرف که شما بیای بگی آقا شرط مخالف مقتضای عقد باطله چون قصد انشاء متمشی نمیشه، که ما این که بعضی ها فرمودن ما هم در جلسه قبل ذکر میکردیم، این حرف غلطه. فقط دلیل بطلانش این دوتا. یک وجه سومم شیخ اعظم ذکر میکنه، اون وجه سوم اجماع. اجماع داریم که شرط مخالف مقتضای عقد باطل. خب ما باشیم اون شرط مخالف مقتضای عقد تمام شد. انما الکلام در اون قسم دومیست که عرض کردم ربطی به مخالف مقتضای عقد نداره. شیخ می فرماید تشخیص این که این شرط آیا مخالف مقتضای عقد هست یا مخالف مقتضای عقد نیست، بعضی از مواردش خیلی صعبه، خیلی صعبه. چند مورد را ذکر میکنه و حالا که اینایی که اصلا ذکر میکنه و میفرماید صعبه و بعضی ها اشکال کردن بعضی ها قبول کردن، این اصلا شرط مخالف مقتضای عقد نیست، شرط مخالف مقتضای مقتضای عقد شرعنه، یعنی شرط مخالف آثار عقد شرعن یا آثار عقد عرفن. قبل از آنی که این فرمایش شیخ را متعرض بشیم، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک مقدمه ای داره، فرماید شروط دو قسم، بعضی از شروط برمیگردن به تحدید انشاء و منشأ یا به تحدید عوضین و متعلق این انشاء. این قسم وجوب وفایش دلیل نمیخواد، خود اوفو بالعقود میگیره. مثلا در حقیقت خیار، حقیقت خیار آیا فسخ عقده؟ آقای خویی میفرماد نه. چرا؟ چون حقیقت خیار یعنی تقیید منشأ. شما یه وقت هست این خونه را ملک زید میکنی، تملیک زید میکنی الالعبد، یه وقت تملیک زید میکنی الا ان افسخ. تا وقتی که فسخ میکنی، شما که خیار قبل داری یا خیار عیب داری یا خیار شرط داری یا خیار مجلس داری، در واقع عقد را فسخ نکردی، عمدش آمده. چرا؟ چون می‌فرماید شما از دو حال خارج نیست، از سه حال خارج نیست. وقتی میگی بعتو هذا الکتاب، یا تملیک مطلق را انشاء میکنی یا تملیک مقید به عدم فسخ را انشاء میکنی یا تملیک مهمل را انشاء میکنی. اگر تملیک مهمل را انشاء بکنی، خب این تملیک مهمل که محاله، اهمال در مقام ثبوت معنا نداره. اگر مطلق انشاء بکنی کار لغو انجام دادی. اگه بعد از اینکه شما فصل بکنی، الان برای چی ملکیت بعد از فصل خواهی نشان میکنی؟ که چی؟ لغوه، قبیحه، ملکیت مقید را انشاء میکن، مقید به عدم فسخ. خب بگه آقای خویی بلا ما تا به حال ملکیت مقید نشنیدیم، تازگی در آمده در مشهد قربون حضرت رضا علیه السلام بشن که اینقدر مظلومه که خلاف شرع همیشه از مشهد عملی میشه. میگه آقا من یه خونه در مشهد خریدم از 5 اسفند تا 10 اسفند. از 5 اسفند تا 10 اسفند یعنی چی میگه برای؟ خب لاقل میرفتید لب دریا میخریدی که وقتی بیای به زیارت تو خونه قصبی نباشی، لب دریا میخریدی، توی کیش میخریدی، توی چه میدانم لاتائلات بود اونجایی که چیزه میخریدی، چرا به تو مشهد بخری؟ ما تملیک ازمانی نداریم که یه خونه یک ماه ملک من باشه، 10 روز ملک من باشه، یا ملک من باشه تا 1 سال. آقای خویی میفرماید بله درست، تملیک مقید به زمان نداریم، ولی تملیک مقید به عدم فسخ داریم. تملیک مقید به عدم فسخ داریم. ما نمیگیم وقتی که میگی کتاب مکاسب رو فروختم و شما حق فسخ داری، ما نمیگیم که این تملیک کردی تا 3 سال دیگه، نه این نمیشه. ما میگیم تملیک کردی الا ان افسخ. خب بعضی از شروط هست که در واقع برمیگرده به تحدید متعلق انشاء و عوضین. وقتی که میگه آقا من برنج تارم به شرط اینکه تارم باشه را به تو فروختم، این در واقع لبش برمیگرده به این که برنج تارم را تملیک تو کرده. وقتی که میگی آقا به شرط این که من مقبون نشم، یعنی معناش این است که شما ملکیت به قید عدم قبن را به حساب انشاء کردی. اینا احتیاج به المؤمنون عند شروط هم نداره، اینا لازمش خود عفو بالعقود معناش هم اینه دیگه. الان یک کسی کتاب مکاسب فروخته، بعد دید که آورد از قفسه بچی، کتاب رسائل مکاسب فروختی، اونم میگه آقا تو برنج تارم فروختی. این چی؟ برنج فجره؟ این برنج پاکستانیه؟ برنج چیه؟ خب در ما نحن فی این قسم از شروط احتیاج به چیز نداره، وفو بالعقود نداره، به المؤمنون عند شروطهم نداره. بله یک قسم از شروط هست که به تحدید منشاء بر نمیگرد، مثل اینکه این کتاب مکاسب را به شما فروختم به شرط اینکه به حساب ثوب من خیاطت بود. اینا بله، اینا المؤمنون عند شروطهم. این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم خلاف وجدان و هم تالیف و صدایی داره که خودش ملتزم نمیشه. آقای خویی وقتی میفرماید این برنج را به شما فروختم به شرط این که تارم محلی باشه، این برمیگرده به تحدید منشأ، یعنی متعلق برنج تارم محلیه. خواهی اگه این باشه، که اگه این تارم نباشه بیع باطله، شما که گفتی خیار داره، یعنی اگه دلش بخواد قبول میکنه، بیع باطل میشه. چرا؟ قادره که این که مبیع نیست، مبیع تعارف محلی. اگه الان یک کسی بیاد بگه آقا من یک ماشین صفر بدون عیب به شما میفروشم، بعد آمد یک ماشین آورد که صفر نبود، عیب داشت، اینجا آقای خوی خیار داره؟ نه، باید بره مبیع را بیاره. مبیع اصلا این نیست، خیار نداره. ولی اگر بگه این ماشین به شرط این که صفر باشه و عیب نداشته باشه به تو فروختم، بعد معلوم شد که این صفر نبوده، کار کرده بوده و معلوم شد که این عیب داره، اینجا میگه خیار داره. پس اینطور نیسته که همش برگرده، این قسم از شروط برگرده به شرط به حساب تحدید عوضین و تحدید متعلقات انشاء. اما در همون خیارم گفتیم درست نیست. آقای خویی، واقعا یک کسی که میگه این کتاب را به تو فروختم به شرط این که اگر من مغبون بشم فسخ بکنم، وقتی میگه فسخ تو بیع کتاب مکاسب، یعنی اینجا بیان عمد تملیکه، به خدا قسم خودت هم آقای خویی اگر بری وقتی میری توی مغازه جنس میخری، خودت هم حواست به این حرف نیست. ایشون خدا رحمتش بکنه در باب انشا یک مسلکی داره که من اعتبار میکنم مثلا زوجیت رو و ابراز میکنم، نه ابراز به قصد انشاء ایجاد، حرف مشهور درست نیست. من یه وقتی به مرحوم استاد آقای تبریزی رحمت الله علیه شیخون الاستاد عرض کردم آقا بنابر مسلک آقای خویی همه مردم اگه نگیم 99% شیعه، 99.5% شیعه اولاد وطیب شبهه هم، چون این نکاح ها همه باطله. کی اینطوری که آقای خویی میفرماید چیز میکنه، انشاء میکنه؟ بعد ایشون فرمود که نه، در ارتکازشون همینه. گفتم آقا ما خود ما عقد مردم رو میخونیم، در ارتکاز ما اینا نیست. این معنا نداره به کسی که میگن در ارتکازش اینه، یعنی وقت ازش بپرسید چه کار میکنه میگه این کار میکنه. بعد فرمود نه دیگه، نکاحه که اینطوری انشاء میشه از نکاحه یهودی و مسیحی که بدتر نیست. لکل قوم نکاحون، دیگه از اون نکاح که بدتر نیست. گفتمان چه حرف میزنی؟ لکل قوم نکاحون، پس اگه اینطوری باشه طلاق هر قومی درسته. چرا اگه شیعه طلاقش ایراد داشت بگیم دیگه این طلاق دیگه خرابتر از طلاق عامه که نیست، خرابتر از طلاق یهودی که نیست، مجوسی که نیست. باز دید که به حساب نه، اینم چی شد، باز ساکت شد. یه وقتی با یک جایی رفته بودیم، بنده خدا محترم بود، شاید بعد 10 سال که بیشتر سنش از من بیشتر بود، این قضیه هم مال سال مثلا 68 بود، شاید مثلا 69، من اون وقت 27 سالم بود، تازه به حساب قم تو 3 سال رفته بودم. این شخص محترمی، مسنی، عالمی، از صاحب بیتی، این همسایه ما به من گفت که بیا یه عقد نکاحی بخون. اصلا از این اون بنده خودم همسایه بوده بود، ما هم جوان بودیم بی عقل. گفتم فلانی یا شما عقد نکاح بخون یا من میخونم. گفت این چه حرف میزنی، احتیاطش اینه که دو نفر باشن، یه نفر وکیل از طرف هر دوتا، که گفتم نه، چون شما بلد نیستی عقد نکاح بخونی و مبنای آقای خویی، خلاصه یا شما هر دوش بخون یا من اینطوری نمیتونیم. بعد بنده خدا هیچی نگفت، ما نگاه کرد هیچی نه. حالا آقای خویی، آقای شما میفرمایید حقیقت خیار یعنی تهدید منشأ، وقتی واقعا یک کسی میره خونه میخره میگه آقا اگه این تو طرح باشه من فسخ میکنم، یعنی میگه ملکیت الا ان افسخ را انشاء میکنم. نه، خودت هم این داره انشاء نمیکنی. اما این اشکالی که کردی آقا، خب لازمش این است که این ملکیت مطلقه بعد از فسخ لغو باشه. خب این جوابشه به کرات و مرات دادم، جوابش هم میده که کار لغو در صورتی قبیحه که مؤونه زائد بخواد. انا نگه بند، حتی اگه مؤونه زائدم بخواد، حتی اگه مؤونه زائدم بخواد، لغو اونجای قبیحه که عرفی نباشه. اگه الان بنده بیام بگم آقا من امروز به مدرسه رفتم، بگن تو آقا کار قبیح انجام دادی، عقل نداری. اه چه کار کردم؟ میگه من امروز به مدرسه رفتم، منت اضافه بود دیگه، امروز به مدرسه رفتم دیگه، من چیه باز این وسط؟ این فقط در قرآن کریمه که اعجاز داره که ثبت اضافه در قرآن نیست، ولی عقلای بشر حتی ائمه علیهم السلام، ما هیچ جا در روایتی نداریم که مثلا امام صادق علیه السلام جواب سؤالی داده باشه بفرماید کسی نمیتونه مثل من جوابش، نه در محتواها یعنی در فصاحت و بلاغت، که آقا نه ممکنه یک کلام امام صادق علیه السلام را هم بشه تلخیص کرد. نه اینکه نستجیر بلا زبانم لال امام قدرت نداشته، نه، چون امام در مقام بیان این نبوده که کلامی بفرماید که حتی یک کلمه نشه مثلا مختصرش کرد، که ما اینکه اصلا این در تورات و انجیل همینطوره، تورات اصلی اینطور نیست که خودش معجزه باشه که فصاحت داشته باشه که نتونه کسی مثل کلام تورات بیاره. خب اینا عرفیست. من امروز به مدرسه رفتم، آقا بفرما قضا بخور، من قضا خوردم، من نمیخوام قضا، یا نمیخوام قضا، میگه آقا قضاشو برای چی گفتی دیگه، بیا قضا بخور. وقتی میگه نمیخوام، نمیخوام یعنی همین که قضا نمیخوام. اینا را آقای خویی بگی میخندن بهت. اینا تازه اینجا معونه زائد میخواد، چون قضا رو باید تلفظ بکنی، من باید تلفظ بکنی. اگه قرار باشه اینایی که میگن اگه چنانچه یه شیر آب چکه بکنه در هر ساعتی اینقدر چه میدنم لیت آب میریزه، در شبانه روزش اینقدر آب میریزه، در ماهش اینقدر آب میریزه، در سالش اینقدر آب میریزه، بعد این اگه بخوای تقسیم بکنی آب 40 سال ایران رو میده، اگه بخوای از این حرفا هم بزنی، حرفایی که ما اضافه میگیم را اگه جمع بکنی خودش میشه به اندازه حداقل 3000 ساعت صحبت کردن. 3000 ساعت صحبت کردن چقدر انرژی میخواد؟ یالا پس ما حقوقا رو کم بکنیم، شهریه رو کم بکنیم، به خاطر اینکه اینا اسراف میشه. آقایون چرا اینقدر حرف اضافه بزنن که انرژی مصرف بکنن؟ اینا عرفیه. اصلا چه بسا اگه آدم بخواد فکر بکنه چجوری حرف بزنه که یک کلمش اضافه نباشه، این به مراتب سختره تا اینکه اونطوری صحبت بکنه. ما وقتی که میخواستیم نکاح بخونیم بر مبنای آقای خویی، خیلی تکرار بیشتر میکردیم هی آقا ساکت باش، سب کن سب کن سب کن، یه امر عرفیه تملیک الالعبد میکنه، مخصوصا که تملیک الالعبد معونش بیشتر نیست، چون که تملیک الالعبد انشا یه اعتبار داره یه ابراز داره. آقای خویی خواه تملیک الالعبد یعنی اعتبار میکنی تملیک الالعبد را، ابراز میکنی تملیک الالعبد را. حالا مستقی شما باید اعتبار بکنی تملیک الى ان افسخ، باید ابراز بکنی تملیک الى ان افسخ. آقای خوی شما رو به خدا کدام یکیش چیز داره؟ کدام یکیش معونش بیشتره؟ الى ان افسخ چند تا حرف داره؟ اگر بگی آقا الى ان افسخ نمیخواد خود اون خیار قبل که هست، بگی خواه خیار قبل که اصلا چه بسا ممکنه خودش حواسش نباشه که مقبون شده، انشا که باید اینطوری انشا بکنه، ممکنه اصلا ندونه خیار قبلی در شریعت هست، ممکنه اصلا ندونه که مقبول شده. لذا این فرمایش مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه در هیچ قسمش درست نیست. شروط بله اوفو بالعقود کافیه، ولی نه از این بابی که آقای خوبی شما شرطا رو جدا کردی، بلکه از این باب که اوفو بالعقود یعنی عقد با بند و بیلش. المؤمنون عند شروط همم هست ولی الکلام تتمتون انشاءالله روز دوشنبه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
علم به وجود ذهنی تعلق میگیره، ولی این غلطه که حالی ما نمیشه.
این وجود متعلق بیشتر داره بگن ذهن یا خارج، چیز سومی که وجود نداره.
وجود فرضی در خارج،
وجود فرضی در خارج مثلا در باید
ذهن نیست
کجا
فرضی شده؟
فرض در خارج، فرض در ذهن نیست.
من در خارج فرض میکنم، من فرض میکنم ولی در خارج فرض میکنم، من خارج که نیستم.
چی فرض داره
ما در ذهنم خارج رو فرض بکنم؟
هم در ذهنم خارج رو فرض کنم،
ولی اون متعلق علم نه این که الان وقتی که شارع جعل تکلیف میکنه جعل تکلیف را وجود ذهنی میکنه، نه آره وجود خارجی میکنه، وجود خارجی را نیست.
در امور معدوم شما چیجور فرض
میکنه؟ معدوم هم فرض و معدوم در توفیس میشه.
من نمیگم شما بگید اصلا اشتباه نقیزه چیه؟
وجود حقیقیش مخالف، فرضش که مخالف نیست.
نه وجود فرضی در خارج که مخالف نیست.
مخالف نیست دیگه. شما نمیتونی اجتماع نقیزه در خارج فرض بکنی؟ و چرا بگید فرض مخالف مخالف نیست؟
ما میگم اشتباه نقیزه در خارج مخالف،
فرضش که مخالف نیست، حقیقتش مخالف.
شما میگید وجود فرضی در خارج
نیست.
وجود فرضی در خارج برای اجتماع نقیزه نخواد تصور کنم. وجود فرضی در خارج چجوری میتونه تصور کنم؟
اگر نمیتونه تصور بکنی و چطور میگه اجتماع نقیزه مخاله؟
چون با مفهومش رو میگیم مخاله.
مفهومش مخاله؟
نه یعنی
میگیم یعنی مفهوم اجتماع نقیزه مخاله؟
نه میگیم مصداقش مخاله.
خب مصداق یعنی چی؟ مصداق یعنی چی؟ خب اصلا چی؟ پس شما موضوعی که تصور کردی چی بوده؟
مفهوم بوده دیگه.
مفهوم که مخال نیست.
بله چون مخال نیست تونستم.
خب حکم به چی؟ پس مخال به چی نسبت داده؟ او که مخال نیست.
تو اون قضیه که میگم اجتماع نقیزه مخاله، اون رو دارن نسبت به خارج میگن.
بابا این اجتماع نقیزه این موضوع چیه که محال محمولشه؟ نگو اینطوری
مطلب که این جوره اجماعی هم هست که معلوم ذات و معلوم بالعرض
اجماعی خیال میکنم بودم اجماعی
همه را قبول
کردم. نه بابا کجا همه را قبول کردم؟ اتفاقا شما اگر
یک ذره کتاب باز میکردی یک قول این است که علم اجمالی به خارج تعلق میگیره. همه فلاسفه هم اونجا ذکر کردن، لذا به اونا اشکال کردن که آقا اگر علم به خارج تعلق بگیره وقت لازم یا ذهن بیاد به خارج. کدام اجماع؟
فرمایش شما که بعضی اصطلاحات برای تاکچه نمیخواییم، حالا مثلا فرق بین صورت ذهنی و فرض ذهنی چیه؟
صورت ذهنی که غیر از فرض خارجی،
نه ما فرض میکنیم این چینی صورت، چون صورت ذهنی هم
صورت ذهنی که فرض نیست. الان جناب عالی تصور میکنی صورت ذهن رو، یه وقت میگه همونی که تصور کردی در خارج فرض کن، باشه فرض میکن، فرض وجود در خارج غیر از صورت ذهنی.
سالی تفسیری که آخون میده یه دورایی تفسیری که از محل بحث خواهی نیست، چون میفهمه اگر فعلی من جمعی جهات باشد علت تامه، مثلا اگر نباشد مختزیه. خب اون فعلی من جمعی جهات که اصلا محل بحث من همون فعلی من جمعی، یعنی فرضیه که این موضوع پیدا کرده و فعلی من جمعی جهات شده.
مباحثه روز چهارشنبه را دو مرتبه گوش کن، اونجا جواب داد، اونجا جواب های ایروانی رو داد. دو دفعه گوش کن، نگفتن گوش میکرد.
تو بس که آخون شما فرمودین که ممکنه تو همین جا بیاد مثلا شاره بیاد بگه من علم خاص رو دخیل میدونم، علم خاص، بعد اینجا خب آخون خودش هم همین رو گفته تو این عبارت، نکنه اینجا من نوشتم که
بله گفته، ولی حواسش نبوده که لازمه اون حرف این است که پس علم تفصیلی هم مقتضی تمرکز میشه.
اون جهت اشکال
نداره
تو این جهت.
خب نه، ما همین گفتیم آقا شما میگی فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی اینه، غلطه. علم تفصیلی هم مقتضی تمرکز میتونه شارع اذن در
بله اون اشکال که جدا، یک اشکال دیگه کردی که
ما دیگه اشکال دیگه نکردیم.
نه، یکی گفتیم که ممکنه علم خاص
باشه، اون چاشنی همینه که یعنی ممکنه علم خاص در قرضش تخیل باشه.
خب گفتیم این آخون نگفته، در حالی که اینو گفته.
نه اینا نگفته که به این معنا ملتفت به این حرف نشد.
آقای
خوی که ملتفت بودن، آقای خوی ملتفت
نبود، چون تصریح میکنن که تمییز مهم نیست در بحث اصول.
اگه ملتفت بود نمیگفت علم تفصیلی را نمیشه از وجیهت انداخت.
نه تو همون مقدمه اول
عرض کردم اگر ملتفت بود نمیگفت علم تفصیلی را نمیشه از وجیهت انداخت. خودش در قبل گفت ما چه اشتباه کردیم. نه حالا که من میگم، همون وقتی که آقای تبریزی فهمید که خود چه اشتباه ما کردیم، آبرو من رفت.
سو اونجور قطع موضوعی نمیشه؟
نه قطع موضوع دخیل نیست. چطور در صورت جهل میگه قرض نداره؟ و اینکه علم در موجود خیلی نیست، ممکنه هر علمی را قرض نداشته باشه.
یعنی بحث مبنایی میشه
دیگه. ما بحث ما هم همین مبنایی میگه، بحث ما مبنایی میشه.
مثلا بحث ما خودی رو میگم
دیگه. یا الله کوئی نگو عزیز من، مثل ایمانه که ما داریم بحث میکنیم که آقا اصالت الوجود حقه یا اصالت ماهیه حقه، میگه ما این بحث مبنایی میشه. بحث ما هم همینه الان. بحث ما همینه که آیا علم تفصیلی حجیتش علت تامه یا نه. شما میگی بحث مبنایی میشه، اصلا بحث ما همینه.
بعد اشکال دیگه اینجوری نمیتونیم بگیم که آقای خویی 100 درصد دیگه شما کلام
چرا دیگه باطل. اگر مبنا باطل
یعنی من تمیز رو دخیل در اصول نمی دارم، همین که علم تفصیلی و اجمالی علم عامه تمومه دیگه، این به نظر ما وصول شده، لذا باید نمیتونیم بگیم.
برو مطالب رو دو مرتبه گوش کن.
در بحث حجیت علم به جهل از لحاظ سری و قلا ملازم است با قطعی به قرص
در علم تفسیر و اجمالی هم همین
اون قرص مراد از قرص چیه؟
همین که میخوام انجام بده دید قرص از جهل که میخوام انجام بده
ملاک بنا نیست دیگر.
نه اون که مصلحت در متعلق هم موفق باشه.
جایی دست انشا نمیاد برای کسی که نمیخواد آثار رو بار کنه، یعنی انکهتو به شرطی که نه انکهتو
دست انشا میاد، چون انشا که
شما فرق بودید این مبنا باطل، چون قصدش این میشود فرض کنید بنده خدا اصلا قصدش نمیاد که
قصدش میاد. چرا؟
که من نکاح میخوانم به شرطی که نکاح نکنم بعد، این سر چیزی میخواد
نمیگه نکاح نکنم بعد، شرط این که تو زن من نشی.
نمیگه زبجت ها این سیخی انکهت رو داره
میگه انکهت زبجت یک معنیست
نه خب اون زوجیت چیکار شما وارد وارده
عزیز من انکهت رو استفاده
شده مثلا آثار رو داریم
نه آثار که شرعیه اصلا مگه عقد باطل رو نمیتونم انشاء بخونم هیچ اثر هم نداره فرش میشه عقد باطل
قصد داره اونجا
خواهد بابا بگه به عربی میری مردم اشانه میکنم مگه دوست